زندگی خودمون پیاده میکنیم. تقریبا تا سال 25 هجری قمری رو با همدیگه در جلسات گذشته مرور کردیم. امروز اگر اجازه بفرمایید با همدیگه میخواییم وقایع سال 26 هجری رو با همدیگه مرور بکنیم. دو تا اتفاق عمده در این سال اتفاق افتاده و یک اتفاق خاص که این اتفاق خاص برای مشیعیان یک اتفاق بسیار بسیار شیرین و دلنشین هست که انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد. اون دو تا اتفاق عمده که در سال 26 هجری اتفاق افتاده، یکیش این هستش که تا حدودی فتوحات ادامه پیدا میکنه و جغرافیای جهان اسلام گسترش بیشتری پیدا میکنه که حالا اینو مفصلا با هم دیگه مرور کردیم. و یکی دیگه از اتفاقات عمده‌ای که هستش، همونطوری که محضر مبارکتون تو جلسه قبل عرض کردم، خلیفه سوم دستور جمع‌آوری و کتابت قرآن رو داده بودن که در سال 26 هم مأموری که از جانب خلیفه سوم وظیفه این کار رو داشته این کار رو انجام داره میده و این کار رو پیش میبره. اما اون اتفاق خاص و اون اتفاق شیرینی که برای ما شیعیان یک اتفاق دلچسب و دلنشین هست، این هستش که سال 26 هجری در چهارم شعبان این سال وجود مبارک ماه منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل عباس ابن علی پا به عرصه هستی قرار دادند و جهان رو مبارک به قدوم خودشون کردند و در این روز، در روز چهارم شعبان سال 26 هجری، حضرت قمر بنی هاشم جناب بابر حوائج ابوالفضل العباس عباس ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام پا به عرصه هستی و پا به عالم و گیتی نهادند. قمر منیر بنی هاشم شخصیتی که در تاریخ اسلام مخصوصا در بین شیعیان جایگاه و اعتبار بسیار خاصی داره. حضرت امیر علیه السلام از فرزندان امیر مؤمنان جایگاه و اعتباری نزد ما شیعیان داره و چنان در نزد ما شیعیان و حتی در نزد اهل بیت علیهم السلام اعتباری داره که ما شیعیان حضرت رو به عنوان باب الحوائج میشناسیم و وجود که اهل بیت علیهم السلام هم به بهانه‌های مختلف در جاهای مختلف حضرت رو تکریم کردن، تمجید کردن، جایگاه خاصی رو برای وجود نازنین دردانه امیر مؤمنان حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام قائل هستن.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ. حکیمیه، مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
اما تاریخ تولد و ولادت حضرت عباس علیه السلام یک داستان شیرینی داره که اون داستان رو اگر اجازه بفرمایید با هم دیگه روایت بکنیم و مرور بکنیم. ظاهراً تقریبا چند وقتی قبل از این ولادت، امیر مؤمنان علی علیه السلام تصمیم به ازدواج میگیرن. نزدیک به 15 سال هست از شهادت زهرای مرضی سلام الله علیها گذشته و حضرت امیر علیه السلام تصمیم به ازدواج میگیرن. برادرشون عقیل رو دعوت میکنن، از او درخواست میکنن که شخصیتی رو، خانومی رو انتخاب بکنن برای ازدواج و از او خواستگاری بکنن که در کنار تمام قواعد مهم و تمام ویژگی ها و اون سفارشات اسلامی که در خصوص انتخاب همسر هست، حضرت امیر علیه السلام نکته ای رو هم اشاره میفرماین و اون نکته این هستش که از عقیل میخواهند که شخصیتی رو برای حضرت انتخاب بکنن و خواستگاری بکنن که از قبیله و تیره ای باشه که معروف به شجاعت و جنگ نوردی و قهرمانی باشن. افرادی بودن در صدر اسلام به اینها میگفتن نساب. نساب که ساری بودن که نسب شناس بودن. نسب شناس به این معنا بود که تیره های مختلف، افراد مختلف، اجداد مختلف رو کاملا نسبت بهش آگاهی داشتن، سوابق تاریخی نسبت های یک قبیله رو، نسبت های یک افراد رو به خوبی نسبت بهش آشنایی داشتن، آگاهی داشتن و میدونستن که مثلا فلان طایفه تیرش چجوری بوده، تشکیلش چجوری بوده، از کجا بوده، از چه زمانی بوده، در چه مناطقی بوده و این تیره و قبیله چه ویژگی هایی رو دارن. عقیل هست به فرمایش حضرت امیر علیه السلام مأمور میشن برای شناسایی یک خانومی که این ویژگی های عام و ویژگی های کلی ازدواج رو ایشون که داشته باشن، اما در کنار تمام اون ویژگی هایی که در دین امین اسلام سفارش شده، این بحث شجاعت و جنگاوری رو هم ایشون مد نظر قرار میدن. لذا میان تو بررسی هایی که انجام میدن میرسن به گزینه‌ای به نام فاطمه بنت حزام کلابیه. فاطمه بنت حزام کلابیه از قبیله و تیره بنی کلاب هست. یکی از ویژگی های بنی کلاب این هستش که افراد این قبیله، مردهای این قبیله، شخصیت های جنگاوری بودن، شخصیت های توانمندی بودن که در شجاعت و جنگاوری معروف و شهره بودن. به این معنا که اگر کسی میخواست بره جنگجو بیاره، اگر کسی میخواست بره از افرادی رو دعوت بکنه برای اینکه از او حمایت بکنن، در جنگی از اونهای بهره‌مند بشه و مطمئن باشه در اون جنگ به پیروزی میرسه، یکی از تیره هایی که ازشون استفاده میکردن، یکی از خاندانی که از نیروهای اونها و افراد اونها استفاده میکردن قبیله بنی کلاب بوده و افراد مختلفی رو هم در تاریخ اسلام داریم که از این قبیله بودند و شخصیت های جنگجو و جنگاوری به حساب میومدن. فاطمه بنت حزام کلابیه شخصیتی هستش که تا قبل از امیرالمومنین علی علیه السلام در عقد و کابینه هیچ مردی قرار نگرفته بوده، ازدواج نکرده بوده و حضرت امیر علیه السلام خواستگاری بوده که فاطمه بنت حزام کلابیه خیلی زود پاسخ او رو اجابت میکنه و این خواستگاری رو خیلی سریع میپذیره. بعضی از اقوال تاریخی، حالا بعضی از جاها، بعضی از منابع همینطور نقل کردن که ظاهرن ایشون در خواب تاریخ و این در خواب این عقد و ازدواج رو در خواب دیده بودن و به ایشون این وعده رو در خواب داده بودن که وجود مبارک امیرالمومنین، فخر عالم و آدم، این وجود نازنین دردانه عالم هستی از ایشون خواستگاری خواهد کرد و قراره که انشالله عروس امیرالمومنان باشه. فاطمه بنت حزام کلابیه بعد از خواستگاری امیرالمومنان سریعا این خواستگاری رو میپذیره، ازدواج با امیرالمومنان رو میپذیره و نکته جالب اینجاست که بعد از شهادت حضرت علی علیه السلام و بعد از شهادت جناب امیرالمومنین علی علیه السلام، فاطمه کلابیه به عقد هیچ مردی در نمی آید و تا پایان عمر در عقد و کابین و مهریه امیرالمومنان علی علیه السلام هستش. جناب فاطمه بنت حزام کلابیه بعد از آنی که وارد خانه امیرالمومنان میشه و صاحب فرزندهایی میشه و 4 پسر رو برای حضرت امیر علیه السلام به دنیا میاره، معروف میشن به ام البنین، مادر پسرهایی که در کربلای سید الشهدا علیه السلام جایگاه خاصی دارن و سرباز امام حسین علیه السلام بوده. اولویت اول و شخصیت اول و به قول معروف اون فرزند ناز امیرالمومنان بعد از امام حسن و امام حسین و شخصیتی که مایه مباهات حضرت امیرالمومنان، مایه مباهات امام حسن مجتبی علیه السلام، مایه مباهات امام حسین علیه السلام و مایه مباهات زینب کبری سلام الله علیها هست، حضرت عباس ابن علی هست که عباس ابن علی اولین پسر از فرزندان و پسرهای جناب ام بنین هست که در چهارم شعبان سال 26 هجری قمری دیده به جهان گشودند و پا به عرصه هستی گذاشتند و با اقدامات خودشون و حمایت خودشون از وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام و از امام حسین علیه السلام نقش بسیار مهمی رو در تاریخ ایجاد کردند و نام بلندی رو از خودشون در تاریخ به جای گذاشتند و نام بلندی را از خودشون در تاریخ ثبت و ضبط کردند. حضرت عباس علیه السلام به عنوان عباس هم معرفی شدند، با این جهت که وقتی در همچین روزی به دنیا آمدند و در سال 26 هجری 4 شعبان متولد شدند، وقتی ایشون رو به قنداقشون رو جهت نامگذاری به امیر مؤمنان علی علیه السلام میدن، حضرت امیر علیه السلام با نگاه به صورت مبارک ایشون و با نگاه به هیبت مردانه این وجود نازنین، این نوزاد نازنین، عباس رو برای ایشون معرفی میکنن، عباس ایشون رو نامگذاری میکنن. و اینکه حضرت رو به عنوان عباس معرفی میکنن، نه به جهت اینکه حالا عبوس بودند و بعضی ها نقل میکنن حضرت چشم های عبوسی داشتن، نه خیر، از ابتدا وجود مبارک دردانه عالم هستی یک هیبت مردانه و یک جلوه خاص و ستبری داشتن که امیرالمومنین ایشون رو عباس معرفی میکنن. ساقی الحسین باب الحوائج از القاب ایشون هست و کنیه‌ای که خیلی از این کنیه هم استفاده میشه و در جاهای مختلف هم ما وقتی میخواییم ایشون رو صدا بزنیم به همین کنیه ایشون رو صدا میزنیم، ابوالفضل هست، صاحب فضائل و صاحب فضیلت هست که حالا تو بعضی از مقاتل هم نقل میکنن که ایشون فرزند اولشون فضل نام داشته، ایشون پنج فرزند داشته، همسرشون هم جناب لبابه بنت عبیدالله ابن عباس بوده و از خاندان بسیار محترمی بوده. جناب لبابه همسر حضرت عباس در کربلا حاضر بوده. 2 بعد از شهادت حضرت عباس ایشون هنوز زنده هستند و 4 فرزند باقی مانده از حضرت قمر بنی هاشم رو تیمار میکردن. بعد از که ایشون هم از دنیا میرن، جناب ام بنین فرزندان حضرت عباس رو تیمار میکنن و بعد از درگذشت جناب ام بنین هم جناب امام سجاد علیه السلام فرزندان حضرت عباس رو مورد تیمار قرار میدن و تحت پوشش قرار.
قلب سرزمین ایران،
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها، موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
تو اشکای بارون روی خاک شور زار، یاد تو یه خواب راحت واسه چشم بیقرار، اسم تو خاطبه یه شیرین تکرار اصل با یه گهواره یه قصه خوندن شعر و غزل. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی برشه از هوای تو خلوت بی هم نفسی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی برشه از هوای تو خلوت بی هم نفسی. شبا رو ستاره بارون میکنم خونه رو به عشق تو آینه بندون میکنم ابر قصه ها رو از آبی چشمات میگیرم تو بهشت گرم دستای تو آروم میمیرم. نگو دیره نگو دیره نگو دیگه دل بریدی نگو از قهر زمونه تم دل تنگی چشیدی. نگو دیره نگو دیره نگو دیگه دل بریدی نگو از قهر زمونه تم دل تنگی چشیدی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی پرش از هوای تو خلوت بی هم نفسی. من هنوز دل نگرونم که تو از راه برسی برشه از هوای تو خلوت بی هم نفسی.
ولی دل تو برام چیزی به غیر تو نمیخوام نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون بام عاشق تو هم تو شدی همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو واسه من تکرار نظر دارو ندارم توی فقط توی فقط دیوونه تو من عاشق تو شدم تو رو میخوام واسه خودم واسه خودم دنیا اومدی تو دنیا دل بده بمون با عاشق تو هم تو شدی همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم همه دنیا هر جا بری اونجا دست تو تو دستم عاشق تو هم عاشق تو هم میشناسم تو رو بهتر از هر کی که بگی احساسم واسه هیچ کسی نیست جز تو یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه
تهران سال 1319
اینجا تهران از صدای ایران
نام سرکاری تهران
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران از گذشته تا هنوز و آینده رادیو تهران رادیو تهران FM 94 AM 1330 رادیو تهران
خیاله من جز تو که راهی ندارم، در این شبهای تیره تار من جز تو که ماهی ندارم. جانم جانم بگو کجایی، دلگیرم از جدایی، من که هوای تو دارم. عشقدر آرزویم هستی تو روبرویم، هر شب خیال تو دارم.
دست نسیم عطر گل خندتو راهی دشت و دمنش میکنه، باز برای دل تو آسمون پیرن آبیش و تنش میکنه. پلک تو هر صبح که با میکنی شهر بازم محوه تماشا میشه. خوب نگاه کن تا ببینی چطور دنیا توی چشمای تو جا میشه. وقتی میشینی روبروی دلم چاقی لبخند تو دم میکنی، تا که بخواد حسلم و سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی. وقتی میشینی روبروی دلم چاقی لبخند تو دم میکنی، تا که سلمون سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی. صبح تویی وقتی قلم روی مو شونه کوها رو طلا میکنه، وقتی که گلها همه صف میکشن دست تو سرخا رو جدا میکنه. صبح تو این صبح همین لحظه هاست، وقت قرار من و چشمای تو، جایی تازه دم تو پای من، خوردن و لبخند زدن پای تو. وقتی میشینی روبروی دلم چاقی سلامون سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی. وقتی میشینی روبروی دلم چایی لبخند تو دم میکنی، تا که بخواد حسلمون سر بره زیر اجاق غم و کم میکنی.